بسم الله الرحمن الرحیم. نون و قلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 89. 355. هیچ کس در تاریخ چون ابن ملجم و شمر قرآن را هجی و تلفظ نمی کردند و آنقدر سیاه شد قلوبشان که توانستند قرآنهای ناطق را بکشند و سر ببرند و فرق بشکافند، یعنی کسانی را که خود قرآن شده بودند و قرآن فقط از زبان آنها خوانده و شنیده می شد. 356. قرآن بزرگترین معجزه است که در تاریخ بشر در بشر پیدا شده است، ولی آیا کدام مسلمانی این معجزه را می‌فهمد و به راستی باور دارد؟ ما مسلمانان عملاً معجزه یک نبات داغ را بسیار بیشتر درک می‌کنیم تا معجزه قرآن را. مگر در تومار نمودن و بستن به بازو و پهلوی اموات درک کرده باشیم که آن هم هنوز درک نشده است و به امید ثواب اخروی است. لذا از این بزرگترین اجازه الهی در این دنیا معجزه‌ای نفهمیده ایم و لذا حیرانیم از این ادعا. و آنان که بیشتر باورش کرده اند آن را به صورت اوراد می خوانند و فوت می کنند و عاقبت دیوانه می شوند و شاید این باشد معجزه‌ای که آنان را از این حماقت بالاخره می رهاند و یک دست می سازد و دست از سر قرآن بر می دارند و لااقل این ظلم ختم می شود. 357. مسیح چه نیک کرد که انجیلش را به دست پیروانش نداد، زیرا همانقدر که حواریونش از حفظ بودند و نگاشتند، برای 2000 سال بدبختی و جنایت به نام مسیح کفایت کرد. و الحمدلله این جنایات مسیحایی پایان یافت و مسیح از میان پیروانش رفت و همه یک دست شدند و به جای انجیل حالا دیگر ترانه های فاسقانه می خوانند که کم ضررتر است. 358. برای کتاب محمد و روح الفکر او هنوز در دست مسلمانان علیل و ذلیل است و جان می کند. و همین نفرین قرآن برای امت محمد کفایت می کند که این همه عذاب و ذلت بکشند و اشک ملائک را در آسمان درآورند. 359. بگذاریم از این دیوان خانه‌ای که قرآن را می پزند و زمام می کنند، چرا که قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنان. و ای کاش نمی بود. خدا لعنت کند ملایان اموی و عباسی و صفوی و سلجوقی و غزنوی و قجری را که شیاطین را روسفید کردند. 360. آیا براستی برای منافقان عذابی بتر از این حماقت و مالی خولیا ممکن است؟ این همان عذابی است که مسیح هم شفاعتش بر نمی آید و نباید هم که براید. 361. قرآن همان جام جهان نما و جان نما و روح نما و هستی نما و خدا نماست. قرآن همچون سینه نمایی در هزاران پرده است. 362. دو کس نبوده که قرآن خوانده و قرآنیزه شده و قرآن به یک صدا بر زبان آورده باشد. یکی علیوار می خواندش، یکی حسنوار و حسینوار و حلاجوار و حافظوار و مولویوار و عطاروار و بابا طاهروار و صباحوار. 363. هر یک از معصومین ما قرائتی مستقل از قرآنند. قرآن به 14 روایت. قرآن به تعداد کسانی که می‌خوانندش روایت و قرائت و سیاحت و زیارت و عنایت و کرامت و شفاعت می‌شود. پس این یک خطای ضد قرآنی است که بگوییم این است قرآن ولا غیر. 364. همه مؤمنان در طول تاریخ و بر روی زمین جلوه‌هایی از قرآن هستند، زیرا هر کسی در قرآن کتاب وجود خودش را می‌یابد و می‌خواند و موعود آخر الزمان است که که مظهر کلیه وجوه و اعماق و بطون و ابعاد قرآن است. او جامع همه پیامبران و امامان و اولیا و عرفا و مؤمنین در تاریخ است. 365 برخی خود قرآنند، یعنی قرآن ناطق. برخی هم قرآن خوانند، برخی دیگر قرآن دانند، برخی هم قرآن کامند، برخی هم قرآن بانند و برخی هم قرآن نانند و نیز برخی قرآن دانند و من قرآن جان هستم. 366 امان از قرآن که هرچه می نگرم و بیاد می آورم، در خوابها و بیداری هایم مشمول و مفعول قرآن بودم و منقول و معمول و مأمور قرآن، ولی فقط از بقای داستکار این مأموریت را رسمن و آگاهانه گردن گرفتم و این است که تا مغز استخوانهایم زغزغ می کند و می خواهد در هم ریزد و از هم بپاشد و آنچه که مرا تا کنون سرپا داشته است خود قرآن است. 367 این همان ذکر به معنای بیاد آوردن است. همه یادها و یادآوری‌ها و بیاد آوردن‌ها قرآنی‌اند. منتها آدمی نمی‌فهمد خود را. این است که هر خود آگاهی و خودشناسی دیر یا زود به قرآن می انجامد و آدمی قرآن را ظرف حیات و هستی خود می یابد و گویی که از ازل در آن و با آن و برای آن زیسته است. 368 هر که خود را شناخت قرآن را شناخت و محمد را شناخت و انبیا و اولیای الهی را شناخت و اگر توفیق یار باشد در قرآن به ناگاه چشمش به چشم الله می افتد و کارش دیگر با خودش تمام است و آنگاه جهاد فی الله آغاز می شود. 369 آیا به راستی هرگز در جهاد فی الله اندیشیده اید؟ نشنیدم کسی در این باب سخن گفته باشد. جهاد در راه خدا. 370 جهاد فی سبیل الله، جهاد بالله و آنگاه جهاد فی الله. این یعنی چه؟ 371 از سخن از ورود به خداست و در خدا شدن. این همان فنای در ذات اوست که بسیاری از علمای متشرع و فقها در نمی یابندش و لذا آن را عین الحاد و ارتداد و زندیقیگری می نامند و معلوم نیست که این آیه در قرآن را چه می فهمند. 372 جهاد برای خدا، جهاد به همراه خدا و جهاد در راه خدا. این سه مرحله از تکامل دینی است. 373 به زبان معرفتی این سه مرحله چنین است: جهاد برای رسیدن به خود، جهاد به همراه خود و جهاد در خود. 374 جهاد در خود یا خدا همان جهاد فنایی است، جهت یگانه شدن با خود یا خدا. 375 جهاد برای خدا همان شریعت است، جهاد به همراه خدا همان طریقت است و جهاد در خدا هم حقیقت است و وادی تجرید و توحید. 376 آدمی در صورتی می تواند کل دین و قرآن و معارف دینی را درک و حس کند که خود را بر جای خدا بیابد و از جایگاه او بر خود بنگرد، یعنی از جایگاه مقام خلافت اللهی انسان، چرا که کل دین و احکام و اجر و جزای الهی برای بشر فقط به دلیل مقام خلافت اللهی انسان در ذات خلقت است. اگر این حق درک و تصدیق نشود، کل دین ندرک و نتصدیق می شود الا از ریا و جهل و نفاق و خرافه. 377 وای بر شما، وای بر شما و باز هم وای بر شما. آیا پنداشتید که شما را به عبث آفریده ایم و به خود وانهاده شده اید و به سوی ما باز نمی گردید؟ قرآن این است معنای این آیه و کل قرآن و دین و بهشت و دوزخ. 378. یک جهان شناسی و انسان شناسی کاملا دینی فقط و فقط در صورتی ممکن می آید که حق مقام خلافت اللهی انسان به تمام و کمال درک شده باشد بلاغه. 379. به همین دلیل فقط عارفان موفق به تبیین یک جهانشناسی واقعا انسانی الهی شدند که در آن همه امور بر حق عاشقانه‌ای قرار دارند و هر چیزی دقیقاً همان است که باید باشد. 380. آن فلسفه و جهانبینی که نتواند وجدان بشر را به مقام رضایت کامل و عاشقانه‌ای برساند ناحق و ناقص و غیر توحیدی است. 381. موجودی که فقط به این قصد آفریده شده که جانشین خدا باشد و درست به همین دلیل همه رحمتها و نعمات جهان هستی در اختیار او نهاده شده است، اگر به مقصد ذاتی هستی خود متعهد نباشد، خدای گونه مؤاخذه و مجازات می شود. یعنی خداوند از او توقع خدایی دارد، زیرا همه امکانات وجود خدایی را در خلقت او نهاده است و فقط از این منظر است که دوزخ معنا و حق می یابد و این همه سخت گیری و موی از ماست کشیدن دارای حقانیت می شود. فیلمثل بنگرید خدماتی را که والدین برای فرزندان خود ارائه می دهند چه توقعاتی ایجاد می کند که در صورت برآورده نشدن آنان را طرد و لعن و مجازات می کنند و گاه نسبت فرزندی را سلب می کنند. والدین نیز به دلیل خدمات ناچیز و حقیرشان مایلند که فرزندشان جانشین آنها باشد و اگر نخواهد جانشین باشد به کلی طرد می شود و به مرگ و نابودیش راضی ترند. با توجه به این قیاس بهتر می توان رابطه خالق و انسان را درک کرد. در حالی که والدین حق چنین توقعی را ندارند مگر برای فرزندشان چه کردند؟ در یک رابطه شهوانی نطفه بچه خود به خود بسته و رشد کرده است بدون آنکه کاری و تعهدی داشته باشند. 382. انسان باید مسئول سرنوشت خود باشد، یعنی در قبال مقام خلافت اللهی خود مسئول باشد، یعنی بایستی خود را خدایگونه بخواهد و در این امر تلاش کند. این مسئولیت همذاتی است و با او در همه حال حضور دارد و هیچ راه گریزی از آن ندارد. 383. یکی می گفت اگر نخواهیم خلیفه خدا باشیم باید کی را ببینیم؟ گفتم کافی است که از همه حقوق انسانی خود دست و دل بشویی و ظاهر و باطن یک میمون رام و بی آزار شوی. آیا می خواهی و می توانی چنین باشی؟ همین که می خواهی محبوب باشی یک صفت خدایگونه است. آیا از همین اراده و تلاش حاضری دست بکشی؟ همین که می خواهی رئیس و ارباب باشی صفت دیگری از خدایگونگی است. پس نمی خواهی و نمی توانی یک میمون دوپا باشی. 384. تا انسان به عنوان مخلوق و خلیفه خدا خود را نشناسد چه می داند و چه می فهمد که خدا با او چه می گوید و منظور چیست؟ و در که این مقام جز در وادی معرفت نفس ممکن نیست و لذا درک احکام دینی و معارف قرآنی هم فقط برای اهل معرفت نفس است، یعنی کسی که با کتاب وجود خود روبروست و مشغول مطالعه آن است و این کتاب همان است و قرآن کمال معرفت نفس انسان است و لذا فقط چنین انسانی می تواند قرآن را لمس کند. این طهارت از نوع معرفت نفس است و نه غسل و وضو با آب بلکه شستشوی با معرفت. 385. آدمی از درب خدای رحمان و رحیم می تواند بر قرآن وارد شود و کسی مشمول رحمان و رحیم است که با خودش مهربان باشد و روی به خود داشته باشد و از خودش قهر و فراری نباشد. پس روی کرد صالحانه و مهربانانه به خیشتن که همان روی کرد عرفانی است، در به قرآن یعنی رحمان و رحیم را می گشاید. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم راه معرفت نفس است. راه کسانی که با خود دوست و مهربانند و نظری خدایی به خود دارند و نظر خدایی همان نظر خلافت اللهی است و فقط چون این نظر و مقام و نگاه خدا به انسان است که انسان را با خود و خدایش دوست می کند و این همان درب بسم الله الرحمن الرحیم است. زیرا مقام ارحم الراحمین خداوند در انسان همان مقام خلافت اللهی انسان است. ولذا قرآن را جز سالکان معرفت نفس و عارفان در نمی یابند. 386. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر یاری کنید خدا را، یاری می کند شما را. یاری خدا کردن چگونه کاری است و یاری کردن خدا به بشر چگونه است؟ متعاقب آیه مذکور خداوند می فرماید که خداوند قدمهای شما را ثابت و مقتدر می سازد. این بیانی از یاری خدا به کسانی است که او را یاری کردند. ثبات و یقین در عمل. 387. طلب یاری خدا از بندش خود یک معضل اعتقادی است که آیا به راستی خداوند محتاج یاری مؤمنان است؟ اگر نیست، پس این چیست؟ 388. یاری نمودن خدا یعنی اشاعه دین او نمودن و مردم را دعوت به اطاعت و پرستش خدا کردن و به خدا رسانیدن و در راه دین به مردم یاری دادن و از آنان حمایت کردن. و در این صورت خود این مؤمنان در دین خود به ثبات و یقین می رسند، همانطور که یک معلم به میزانی که علم خود را تعلیم می دهد در علمش به ثبات و یقین برتری می رسند. همانطور که آدمی هر هنری که دارد با اشاعه هنرش در حقیقت خودش را تثبیت می کند. 389. در حقیقت آن که دین و ایمان خود را در دیگران اشاعه می دهد و رسالت خود را به دیگران می رساند و موجب ایمان دیگران می شود، ایمان خودش را آبیاری و تقضیه و توسعه می بخشد و خودش را در میان مردم تحکیم نموده و ثابت قدم می کند. 390. در حقیقت این یاری دادن به خدا وسیله و بهانه‌ای برای اجر برتر دادن در دین است. همانطور که خداوند قرض الحسن دادن به مستمندان را قرض به خودش می نامد و می گوید که دهها برابرش را به قرض دهنده باز می گرداند. پس واضح است همانطور که خداوند نیاز به پول و مال ندارد، نیازی به یاری نوع دیگری هم ندارد. 391. خداوند اگر بخواهد به نظری همه مردمان روی زمین را مؤمنانی مخلص می سازد. قرآن. و همه دشمنان دینش را هلاک می سازد. پس یاری دادن خدا در دینش وسیله‌ای برای رشد برتر، برای یاری دهنده است. همانطور که در مورد موسی علیه السلام می فرماید، چون موسی رسالت‌های ما را به مردم رسانید، به کمال بلوغ رسید و به او از نزد خود حکمت و فرقان دادیم. 392. بخشی از رشد و تعالی معنوی و عرفانی فقط محصول انتقال این معنویت و معرفت به مردم است و بر یقین و عمق و ثبات آدمی در دین و معرفت می افزاید و این امری به لحاظ تجربی و روانی بدیهی است. و این است که می فرماید اگر یاری دهید مرا، قدمهای شما را ثبات می بخشم. این همان یقین است. همانطور که همواره یکی از مسائل و خطرات مؤمنان دیدن اکثریت مردم کافر و تعداد اندک مؤمنان است که هر آن ایمان آنها را به تردید و لغزش می اندازد که مبادا به خطا می روم. 393. مؤمنی که لااقل یک دوست مؤمن دیگری نداشته باشد و هر آن در خطر از دست دادن ایمان خیش است، از حراس تنهایی. ولذا هر مؤمنی که به گروه مؤمنان افزوده می شود، بر قدرت و یقین ایمان می افزاید و این ثبات در قدم است که اجر تلاش برای ارشاد مردم است برای خود مؤمن. 394 با امر به معروف و نهی از منکر و اشاعه معارف توحیدی و دین خالص، حتی اگر کسی ایمان نیاورد، موجب بروز شقاوت و پلیدی و جنون منکران می شود. که همین امر نیز به نوعی دیگر موجب تثبیت و تقویت ایمان فرد می شود. زیرا می بیند که چگونه کفر و انکار به همراه حماقت و جنون است. یعنی هر دو حالت موجب ثبات قدم مؤمن است. 395 اصولاً ارتباط با مردم از درب دین و معرفت و تلاش برای اشاعه آن موجب مردم شناسی و کفر شناسی است که همین شناخت بر خودشناسی ایمانی فرد مؤمن می افزاید که موجب تعمیق ایمان و ثبات قدم در دین است. 396 کمال یقین در فرد مؤمن مقام مسلین و حضور حق در خیشتن است که حق الیقین نامیده می شود، که به مثابه مقام اخلاص و ظهور اراده خدا در بشر می باشد و این کمال یاری متقابل خدا و انسان است که مربوط به جهاد فی الله است و امهای اراده فردی در اراده خداوند در خیشتن می باشد که خود مؤمن حجت کامله و بالغه ای در میان مردم می شود که وجود خود به خودیش موجب اشاعه نور هدایت است، که البته او را مورد تهاجم و توطئه های کافران و ظالمان قرار می دهد و او در این مقام به مثابه سپر بلای خداوند است و خداوند نیز در درون از او حراست می کند و او را یاری می بخشد. این آیت مصداق آیه مذکور می باشد که به مثابه عشق ورزی و محبت متقابل خدا و انسان در مقام خلافت اللهی است. 397 بسیاری از آیات قرآنی از فرط سادگی و سهولت مطلب به زبان بس عامیانه و گاه کودکانه است و این یکی از کانونهای اتهام کافران به خدا و رسول و مؤمنان است که دین را امری مختص ابلهان و ساده لوحان می نامند و می گویند ما خود عالمان هستیم و نیازی به این دین و کتاب نداریم که برای ابلهان است. و نکته عظیم در این مسئله نهفته است که گاه مؤمنان را هم گمراه می کند و آن باور به ابتدایی ترین امور است که رگ و ریشه های معرفت و عقلانیت است. 398 اصولاً در حکمت خالده و فلسفه های جدید اساسی ترین و بغرنج ترین مسائل اتفاقاً مربوط به ابتدایی ترین مسائل مثل مسئله وجود است و اینکه وجود چیست. 399 تفکر و تعمق در وجود چیست؟ و اصلا چرا چیزی وجود دارد بنیاد معرفت شناسی در حکمت و فلسفه و عرفان است که امیترین و کودکانه ترین مسائل است. 400 از یک آدم احمق مثل یکی از روشنفکران کتابی عصر ما اگر سوال کنی که چرا فلان چیز وجود دارد به ریش تو خواهد خندید یا در سلامت عقل تو شک می کند و یا خود را مورد اهانت می یابد. مثلا اگر بپرسی چرا وجود داری؟ 401 و قرآن مملو است از این نوع سوالات بنیادین حکمت و فلسفه اولی و هستی شناسی و معرفت شناسی که مسائلی مربوط به فلاسفه درجه اول جهان است. فیلمسل هایدگر که پدر فلسفه پسا مدرن و ریش اندیشترین متفکر تاریخ جدید جهان محسوب شده است، تمام عمرش و همه آثارش اختصاص داشت به این سوال که هستی چیست و چرا اصلا چیزی هست به جای این که نباشد. این نخستین سوال هر کودکی است و نیز آخرین سوال هر فیلسوفی. 402 همین سوگندهای خداوند خود نطفه های فلسفی اولی و هستی شناسی و شناخت شناسی است. سوگند به ماه، سوگند به خورشید، سوگند به روز و شب، سوگند به نفس، سوگند به قلم، سوگند به کتاب، سوگند به زمان، سوگند به انجیر و زیتون، سوگند به آسمان، سوگند به صبح دم، سوگند به فرشتگان، سوگند به فرستندگان، سوگند به روز قیامت، سوگند به فرستادگان، سوگند به کوه، سوگند به ستاره، سوگند به باد و سوگند به قرآن. 403. در حقیقت هرچه که هست مستوجب سوگند است، یعنی مقدس است، زیرا نشانه ای از حضور خداست. یعنی هر چیزی به عنوان نشانه ای از وجود و حضور خداوند خالق مستوجب تفکر و تأمل است، نه به عنوان چیزی که لزوماً به ما فایده یا ضرری می رساند. در واقع بایستی به قصد درک وجود خدا هر چیزی مورد تأمل و اندیشه قرار گیرد. این اندیشه توحیدی و هستی شناسانه و به قول امروزی ها پدید شناسانه است. این است آیه شناسی و تفکر فلسفی در قرآن و تفکر از هر درب و منظر و انگیزهی کافرانه و مشرکانه است و موجب گمراهی. و علمی هم که پدید می آورد علم غی یا بقیست که بر بخل و کفر و انکار و ستم بنا شده و لذا به ستم و گمراهی می انجامد. 404. وقتی خداوند به چیزی سوگند یاد می کند بدان معناست که آدمی را از منظر آن چیز به سوی خودش راه بنماید و هدایت کند و یا خودش را در آن چیز معرفی و آشکار سازد. 405. جلد اول رساله نون و القلم را فقط اختصاص دادیم به خاصیت و معنا و حقیقت سوگند خدا به قلم. در هر سوره دیگری میتوان از منظر همان موضوع سوگندی که خداوند یاد کرده کل آیات و معارف آن سوره را تحت شعاع یک هستی شناسی واحدی درک و تصدیق نمود. 406. کل قرآن کتاب هستی شناسی است، نه تنها بسیاری از سوره ها با سوگندی به یکی از موجودات آغاز می شود، بلکه نام همه سوره های قرآنی نام یکی از موجودات است. گاو، عنکبوت، مورچه، زنبور، انسان، محمد، ابراهیم، مردم، ستاره، ماه، خورشید، زمان و غیره. 407. در حقیقت قرآن به ما می آموزد که چگونه از طریق نمود جهان به وجود جهان برسیم که خداست. چه بسا می توان از پدید شناسی قرآنی سخن گفت و قرآن را هم کتاب پدید شناسی نامید. 408. از میان همه فلسفه های قدیم و جدید هیچ فلسفه‌ای هنوز پدید نیامده که بر مبنای هستی شناسی مبادرت به تدوین یک نظام حقوقی و اخلاقی کرده باشد. و قرآن چون این کتابی است که هستی شناسیش مبنای انسان شناسی و جامعه شناسی و حقوق و اخلاق در همه امور روزمره زندگی است. ولی افسوس که هرگز بر اساس زمانه تبیین نشده است و تبیین عرفانی هم نشده است. و این بدان معناست که از زمان نزول قرآن تا کنون نه رسول و امامان مجال کافی برای چنین کاری یافتند و نه علمای اسلامی نیازی به چنین امر مهمی را احساس کردند. جز چند سالی از زندگی چند تن از امامان به این کار اختصاص نیافت و شهید شدند، مثل امام محمد باقر و امام صادق. 409. چرا به این همه مخلوقاتی که آفریده ام نمی نگرید و تفکر نمی کنید تا هدایت شوید؟ آیا براستی چند تن از مسلمانان در طول تاریخ از طریق چنین مشاهده و تفکراتی هدایت شدند؟ فقط عارفان. آنها هم به واسطه کسانی که هرگز به آیات الهی نگاهی نمی کردند محکوم به کفر و الحاد بودند. عجبا. 410 فقط برخی از عارفانند که به سوگندهای خداوند اهمیت دادند و تعقیبش نمودند و راه او را یافتند و به او پیوستند. صراط المستقیم هدایت یعنی یافتن خدا در مخلوقاتش. سریع ترین این صراط هم یافتن خدا در اشرف مخلوقاتش انسان و انسانهای عارف است. در واقع عرفان و ولایت و امامت و تشیع به زبان امروزی همان پدید شناسی الهی و قرآنی است. 411 عشق به طبیعت و طبیعت پرستی مؤمنان ترین و خدایی ترین نوع پرستش غیر خداست. زیرا سریع ترین راه رسیدن به خداست. طبیعت دوستی واضح ترین نشانه خدا دوستی است. 412 قرآن طبیعی ترین کتاب آسمانی است که تمام کلامش درباره طبیعت و موجودات واقعی و آدم هاست. و سخن درباره ما برای طبیعت هم تماما طبیعی است و همین موجودات طبیعی در بهشت و دوزخ نمودی متفاوت می‌یابند. 413 هر کجای قرآن که سخن از موجودی از طبیعت است، بلافاصله امر به نظر و تفکر درباره آن است و نوید هدایت به سوی خدا و رستگاری و سعادت. 414 یعنی سعادت و رستگاری در قرآن تماماً و علناً حاصل تفکر درباره جهان و پدیده‌های نظام هستی می باشد بلاغیر. و هیچ کتاب آسمانی و مذهبی و نیز هیچ مکتب و کتاب بشری بدین لحاظ شبیه قرآن و اسلام نیست. قرآن کتاب اصالت تفکر و معرفت است و خوشبختی دو جهان و رضای خدا را منوط به این امر نموده است. یعنی اسلام مذهب اصالت معرفت است. و عجبا که در چنین مذهب و مکتبی این همه خرافات و جهل پرستی که مشابهش در مذاهب دیگر کمتر است. این چه سری است یا مولا؟ 415 پیام قرآن در یک کلمه این است: این کتاب را بخوانید و تفکر و تعمق کنید تا نجات یابید. 416 از محمد پیامبر تفکر است و دینش امر به تفکر درباره جهان و جهانیان. 417 آیا نجات و سعادت و هدایت و تعالی آسان تر از این ممکن است؟ فلذا اسلام دین صراط المستقیم است، یعنی سرراست ترین و کوتاه ترین راه و روش خوشبختی در دو دنیا. 418 مسیح پیامبر رحمت محض و عشق غیب متحد و یک طرفه بود و پیروانش مبدل به شقی ترین و جهان خوار ترین اقوام بشری شدند. و محمد پیامبر معرفت و علم و عقل محض بود و پیروانش مبدل به خرافی ترین و جاهل ترین اقوام بشری شدند. همانطور که موسی اخروی ترین پیامبران بود، زیرا عمری با معجزه و مائده آسمانی قومش را رهبری کرد و قومش دنیا پرست ترین مردم جهان شدند. این نیز دیالکتیک و راز بزرگ دیگری در جامعه شناسی مذاهب است. این چه سر است یا مولا؟ 419 این دیالکتیک فهمش چندان سخت نیست، بلکه بیشتر تراژیک و تلخ است با آن این که هر نیرویی طبق قانون جاذبه عمومی نیروی مخالفش را جذب می کند و لذا شقی ترین مردمان جذب دین مسیح شدند و دنیا پرست ترین مردم جذب دین موسی شدند و ابله ترین مردم هم جذب دین محمد شدند. 420 نتیجه باید این می شد بشریت تعادلی می یافت. اینکه آیا چنین تعادلی نسبی پدید آمده یا نه امری دیگر است. ولی این معضل موجب اشد بدنامی و تهمت و ستم در حق آن دین و پیامبرش بوده است و موجب اشد تحریف آن دین گشته است و دین محمد را که عالمانه ترین ادیان است جاهلانه ترین ادیان معرفی کرده است و معصیتی بدتر از این درباره انسانی ممکن نیست. و جالب تر این که این پیامبران شفیع امت خود نیز هستند. این دیگر دردناکترین جای این تراژدی است. 421 بنده در تجربه حقیر معنوی خود و رسالتی بس کوچک که در این راه داشتم با کمال حیرت و درد شاهد بودم که شقی ترین و ابله ترین و دنیا پرست ترین آدم ها هموار جذب من شدند و مرا محاصره کرده و ارتباط مرا با جهان صد نمودند و پیام مرا 180 درجه معکوس به سایرین رسانیدند. 422 من نیز می توانم کل زندگی معنوی و اجتماعی خود را به 3 مرحله موسوی، عیسوی و محمدی تقسیم کنم که بر همین اساس هم برای خود رسالت قائل بودم. رسالت احقاق عدل و مبارزه بر علیه طاغوت و فرعون، رسالت مهر و شفاعت یک طرفه عیسوی و نهایتاً رسالت عرفانی که همان رسالت محمدی و امامیه است که به نظر من هر انسان اهل ایمان و سالکی طبیعتاً این مراتب را در زندگیش و نیز در نفس خود داراست و می پیماید و این سیر تکامل تکوینی انسان از آدم تا خاتم است. 423 انبیای الهی نردبان تکامل روحانی انسان هستند و هر انسانی در مسیر رشد از این نردبان بالا می رود و در هر مرتبه‌ای با یکی از این پیامبران محشور است. راز شرح داستان انبیای الهی در قرآن نیز از همین روست و فقط انسان اهل معرفت نفس و حرکت جوهری از این حکایات برخوردار است، وگرنه مجموعه این حکایات قرآنی جز قصه های تلخ و ناکام معنای دیگری ندارد و چه بسا یأس‌آور است و هیچ کمکی به ایمان و هدایت خواننده ظاهری و بی معرفت نمی کند و اتفاقا بهانه‌ای بزرگ به دست منکران می دهد تا کل راه دین خدا را بیهوده و تراژیک بدانند که هیچ جامعه‌ای را هدایت نکرده است و لذا تلاشی مذبوحانه و شکست خورده تلقی می شود. پس باید از آن درگذشت و پیروی نکرد. 424 آنان که به اقتباس از قرآن در صدد تبیین نوعی فلسفه تاریخ یا یک ایدئولوژی رهایی بخش هستند تا جامعه را به سعادت برسانند به تناب پوسیده‌ای متوسل شدند و لذا مجبور به تحریف قرآن هستند و لذا دچار شرک و نفاق می شوند، الا اینکه هدف فقط آگاهی بخشیدن باشد، یعنی مکتب اصالت معرفت و نه معیشت و سعادت دنیوی. 425 قرآن از منظر اندیشه و فلسفه سیاسی اثری منفی و پاسیفیستی و نیهیلیستی تلقی می شود و به درد ایدئولوژی های اقتدارگران نمی خورد، الا اینکه همه اصولش را وارونه سازند و یک نظام دجالی پدید آورند که البته عمری چندان نخواهد داشت. 426 در دوران ما در رأس کسانی که به این حقیقت بزرگ واقف بودند و لذا درست عمل کردند، دکتر شریعتی و پدر بزرگوارش بود که از محجورترین و مظلومین تراز اول دوران و جامعه ماست. 427 اسلام و قرآن مذهب و کتاب اصالت معرفت است، آن هم معرفت برای معرفت. 428 معرفت کافی است، این است حرف اول و آخر قرآن و اسلام. 429 یعنی معرفت به خودی خود موجب نجات و سعادت انسانی انسان می شود بی هیچ مقدمه و مؤخره و تدارکات و صغرا کبرایی و بی هیچ فلسفه سیاسی و ایدئولوژی اجرایی. یعنی خود نور معرفت هم استراتژی است، هم تاکتیک، هم هدف و هم وسیله، هم مبدع و هم معاد و هم راه. 430. این اصلا منجر به اقتباس مکتب اصالت فرد یا سکولاریزم و درویشیگرایی های عافیت طلبانه نمی شود اگر مکر و خودفریبی در کار نباشد. 431. زیرا چون فردی به واسطه نور معرفت منقلب شود، جامعه خود را خود به خود تحت شعاع خود قرار می دهد و نیز حاکمیت ها و سیاست ها را. پس می بینیم که نجات امری چندان پیچیده و بغرنج و پدیده ای تشکیلاتی و تکنولوژیکی و تاریخی و حزبی نیست و به هیچ جبری وابسته نیست و اتفاقا مکتب اصالت اختیار محض است. 432. فقط از مکتب اصالت معرفت است که مکتب اصالت اختیار قابل استنباط است و لاغی. این امر را بنده در تجربه زندگیم در خود و ده ها انسان دیگر از طبقات و شرایط متفاوت آزموده ام که برای نجات کافی است که آدمی بخواهد و همین. 433. یعنی آن که می گوید من بدبخت شدم چون مجبور بودم آدمی کذاب است. این است مکتب قرآن و آنچه که قرآن نیز به من به یقین آموزانیده است. 434. اگر در آن روز بگویید که علت بدبختی و گناهان ما دیگران بودند، از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. این سخن خداوند بانی مکتب اصالت اختیار مطلق انسان در عالم هستی است. و کسی را نمی شناسم که چون بنده به این اصل با یقینی مطلق باورمند باشد. 435. قرآن به ما نشان می دهد که تو هرچه که هستی بدان دلیل است که خود خواسته ای. 436. بدین طریق قرآن مکتب صدق نیز هست و خدایش از دروغ و دروغ گویان شدیداً نفرت دارد و بر سر آنان فریاد می کشد و تهدیدشان می کند. فویل للمکذبین. وای بر شما دروغ گویان که به من تهمت می زنید و مرا مسئول بدبختی خود معرفی می کنید. 437. خداوند همه مدعیان و معتقدین به انواع جبرها را بر دوزخ وارد می کند. به راستی که اهل جبر اهل دوزخند. محمد صلی الله. جبر سرنوشت که علنا خدا را مقصر معرفی می کند یا جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر جامعه، جبر ژنتیک و وراثت، جبر زمانه، جبر خانواده، جبر جنسیت و امثالهم جملگی کافرانند. هرچند که خدا خدا کنند و نماز بر جای آورند، زیرا علناً به خدا تهمت ناحق می زنند و اراده ظالمانه خود را به خدا نسبت می دهند و خود را از مسئولیت انتخاب خود مبرا می کنند و دوزخشان فقط برای این دروغ و تهمت بزرگ به خداست. 438. دوزخ جبر شکن و دروغ سنج و اختیار آفرین است و صدق آور، زیرا در آنجا به راستی همه چیز جبری است و آدمی کمترین اختیار و انتخابی در هیچ امری ندارد تا آدمی اعتراف کند که در حیات دنیایش صاحب اختیار بوده است و از اختیارش سوء استفاده کرده و بدترین آن این بوده که اصلا اختیارش را انکار نموده، در حالی که از آن برخوردار بوده و استفاده می کرده است. در واقع کافران اختیار خود را انکار می کنند تا مسئول اختیار خود نباشند و لذا به این انکار مبتلا می شوند که همان ابتلای به زندگی سراسر جبری یعنی دوزخ است. دوزخ عرصه جبر مطلق است. 439. در آن روز کافران برخی همسر خود را باعث بدبختی و گناهان خود معرفی می کنند، برخی فرزندان خود را یا والدین خود را یا معلم خود یا دوستان، رهبران، حاکمان، عمو، دایی و همه دروغ می گویند و می دانند که دروغ می گویند و لذا از آنها پذیرفته نمی شود و به واسطه تهمتی که به خدا زده اند به تهمت خود مبتلا می شوند. یعنی تظاهر به مجبوریت می کردند در حالی که صاحب اختیار بودند و لذا به تظاهر خود با تمام وجود مبتلا می شوند و آن دوزخ است که اهلش با تمام وجودشان در قل و زنجیرند. و بدانها گفته می شود بخورید از آنچه که فراهم کرده بودید برای دیگران. 440 قرآن کتاب تعلیم صدق، اختیار و معرفت است و هر که صدق و اختیار و معرفت پیشه کند خدا با اوست. 441 به لحاظ روانشناسی و تجربه نیز درک می کنیم که اساس همه تبهکاری ها و مفاسد بشری تظاهرش به دروغی به نام جبر و بی اختیاری است. یعنی دروغ ام الفساد است و اساس همه دروغ ها همانا انکار اختیار و تظاهر به جبر و مجبوریت است و این انکار انسان بودن به معنای خلیفه خداست. لذا چون این آدم هایی با خدا و با انسان بودن خود و کل کائنات در جدال و انکارند و لذا هلاک می شوند و مردگانی متحرکند که گاه از جمادات هم پست‌ترند. 442 آیا این تقسیم بندی قرآن در انواع انسانها به چه معنایی است که اکثر مردم را حیوان و برخی را پست‌تر از حیوان و برخی را نباتی و برخی را جمادی و برخی را هم مادون جمادی نامیده است؟ این روانشناسی هویت‌های بشری است که جماعت کافران را شامل می شود و فقط مؤمنانند که انسانند. که این انسانیت و هویت انسانی نیز درجات دارد، مثل متقین، صدیقین، شهدا، علما، مخلصین، اولیا و علیین. 443 به هر حال آدمی زاد در هر مرتبه نازلی از حیات و هستی باز هم بهره و بویی از روح ازلی آدم ابوالبشر را داراست و لذا حیوان، نبات یا جماد صاحب روح است. 444 تصور کنید قطعه سنگی جاندار و با هیبت آدمی زاد را و یا درختی به همین ترتیب یا سنگی را. یعنی اینان بعد مرگ به طبیعت خود باز می گردند و به راستی سنگ و درخت و حیوان می شوند، زیرا صورت و جان بشری از آنها ساقط می شود و ظاهر و باطن یکی می شوند. 445 صخره ای آدم نما، گربه یا سگی آدم نما، گیاهی آدم نما، حشره ای آدم نما، قطعه بطون و قبری آدم نما. 446 اگر دقت کنیم کم نیستند صخره ها و کوه هایی به صورت آدمی یا درخت و حیواناتی بسیار شبیه خلق و خوی بشری. اینان بخشی از اموات هستند که در قرآن نیز ذکری از انواع حیوانی آنها هست، میمون، سگ، جوجه تیغی و غیره. 447 صفات حیوانی را به آسان می توان در بشر شناخت، مثل سگ صفتی، گربه صفتی، خر صفتی و امثال هم. ولی درک آدم های نباتی و جمادی و مادون جمادی دقت و بصیرت بیشتری می طلبد. 448 طبع گیاه، زمین پرستی، سکون و نیازش به این که دیگران به او آب و کود دهند و حرص کنند و میوه هایش بچینند و اگر او را از جایش تکان دهند چه بسا می خشکد و می میرد. زمین پرستی و حراس در جا به جا شدن جغرافیایی دوتا از برجسته ترین صفات آدم های نباتی است و وابستگی معیشتی بسیار شدید به دیگران و نیز هیچ دفاعی از خود ندارند. اگر شاخش را اره کنی و یا اصلا از بیخش برکنی به آرامی می‌میرد. 449. و اما آدم صخره‌ای موجودی است که هیچ واکنش و تحرکی ندارد الا این که سیلی آن را جابجا کند و کسی آن را به مکانی دیگر نقل مکان دهد. هیچ تفاوتی در احوال او رخ نمی دهد. نه چاق می شود نه لاغر. نه خوشحال می شود و نه غمگین. نه خوشبختی را احساس می کند و نه بدبختی را. هر تغییر و تفاوتی اگر در او پیدا شود مربوط به شرایط و دیگران است. می توان آن را در گوشه ای انداخت و یا در لای دیواری به کار برد. هیچ فرقی به حالش ندارد. 450. و اما آدم های مادون جمادی باید آدم های مصنوعی باشند و در عصر صنعت پدید آمده باشند. آدم های بتونی، چدنی، مسی، آهنی، شیمیایی، الکتریکی، نفتی، شیشه‌ای. عشق به این انواع مواد و محصولات مادون جمادی و صنعتی بیانگر هویت این نوع بشر است. آنهایی که عاشق آسفالت و سیمانکاری هستند یا عاشق بازی با برق و کارهای الکتریکی اند و یا عاشق کارهای شیمیایی و مواد شیمیایی هستند و غیره. 451. آدمهایی که کل شخصیت و ارادشان را می توان با یکی دو سه تا دکمه کنترل کرد. اینها آدم‌های الکتریکی‌اند که طبقه‌ای از مادون جمادی آدم نمایند.